بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باز به عنوان مقدمه مختصری بحث خودمون رو معرفی بکنم خدمت دوستان. بنده نمیدونم چرا اینقدر به منظم کردن افکارمون علاقمند هستم، نمیدونم همه اینطور هستن یا بعضی اینطور هستن یا همه اگر پاش بیفته همین کاره هستن. خب بنده زیاد حافظه خوبی ندارم خصوصا در جزئیات، منتها یه جوان دانشجویی در اردوی دانشگاه شریف یه سوالی از من کرد، سوالی که ما وقتی خودمون نوجوان بودیم مکرر از اساتیدمون میپرسیدیم و خاطره شیرین این سوال هیچ وقت از ذهن من فراموش نمیشه. حتی میدونم که در درگاهی مسجد چند متری در مسجد ایستاده بودیم. سوال خیلی ساده ای بود، ولی هر کی از اینجور سوال ها میکنه بنده به شدت لذت میبرم از تفکر او، از ذهن او، از تقاضای او، از پرسشگری درست او. چون فرمود حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن خودش نصف جوابه، نصف علم و آگاهیه. پرسید که خیلی از این مطالبی که شما گفتید یا دیگران میگن، خب اینا مطالب خوبی هستن، ولی ما جای هر کدوم از این مطالب رو در طبقه بندی معارفی که باید در ذهنمون باشه نمیدونیم. مثلا نمیدونیم این مطلب رو کجا باید بذاریم. آقا نماز بخون، مهربان باش، آقا شهوترانی نکن، آقا مثلا ادب رعایت کن نسبت به پدر مادر. خب اینا تذکرات خوبی هستن، حالا من اینا رو توضیح دارم میدم. ایشون سوالش به همون سادگی بود، گفت خب هر کدوم از این حرفا رو ما کجا باید بذاریم؟ یه قفسه بندی ذهن ما نشده که بدونیم که این مطالب رو کجا باید ثبت کنیم. خب این تبدیل شد به یک خاطره بسیار لذت بخش برای ما. خوشا به سعادت کسی که دنبال مرتب کردن ذهن و فکر خودش هست و میخواد معارف خودش رو طبقه بندی بکنه. یکی از راه‌های حفظ معارف و مطالب و اینها هم همین طبقه بندیه. ذهن انسان طوریه که به این کار علاقه داره. کامپیوتر رو هم خیلی وقتا گفته میشه که از روی ذهن انسان ساختن. یه مطلبی رو شما میخواید بدید به کامپیوتر، میگه من اینو کجا سیو کنم، کجا باید بذارم، کدوم بخش باید قرار بدم. بخشا رو میاره میگه حالا شما بگو اینو کجا بذارم. ذهن انسان هم همینطوره. ما سعی داریم در این سلسله از گفتگوها به جای پرداختن به یک موضوع خاص، یه شبکه‌ای رو برای خودمون تنظیم بکنیم و معرفی کنیم که از اول تا آخر معارفی که لازم داریم برای تزکیه در اون شبکه و طبقه بندی قرار بگیره. هر موقع خواستیم به هر کدومش سر بزنیم، به نوبت اونها رو رعایت بکنیم. داریم یه همچی کاری میکنیم. فایدهش خیلی زیاده، یعنی فوایدش خیلی زیاده. یکی دوتا فایده نداره این کار. یکیش این استش که انسان راهش رو روشن‌تر می‌بینه. یکیش این است که اولویت‌ها رو بهتر تشخیص میده. یکیش این استش که خودش رو بهتر محاسبه می‌کنه. بهتر میدونه که اگه متوقف شد ماشین وجودش در مسیر حرکت به سوی خدا مال کجا بوده. بنده ماشینی دارم بعضی وقتا کنار خیابون ما رو میذاره، من باید زنگ بزنم میگم آقا این راه نمیره، نمیدونم چشه، چون مکانیک نیستم که. بعد اون تلفنی رفیقمون میگه که خب اول اینجا رو نگاه کن، بعد اینجا رو نگاه کن، بعد اینجا رو نگاه کن. کم کم این که رو دست دیگران یاد گرفتیم، اگه ماشینی وقتی روشن نشد اول ببینیم چراغ پشت آمپر میاد یا نه، اگه نیومد معلومه از باتریه، اونجا رو باید بررسی کنیم، اگه اومد بعد مرحله بعد رو باید چک کنیم. یکی دو سه تا مرحله هم بیشتر بلد نیستیم، در حد یک مکانیک نیست. خب ما میخواییم ببینیم که مسیر آدم شدن چه مراحلی داره. 7 مرحله مقدماتی داره، این مراحل مقدماتیش رو به سرعت بگذاریم اگرچه خیلی مهمه، بعد برسیم به مراحل اصلی ترش. انشاءالله اونجا رو هم تو چند مرحله بتونیم توضیح بدیم، بلکه تا آخر ماه مبارک رمضان بتونیم تمام این منازل رو با هم یک بار مرور کرده باشیم. شما هم مواظب باشید، دقت کنید، ببینید ما تو این تنظیم از متون دینی قرآن و روایات خوب استفاده بکنیم. بعد ببینید که آیا میشه واقعا به صورت کاربردی با این ترتیب دادن بین معارف دینی آدم خودشو بسازه و دیگران رو بسازه. آیا واقعا اگر کسی اومد گفت من نمیتونم دینداری بکنم، دوست ندارم دینداری بکنم، نه نمیتونم، نمیخوام اصلا دینداری بکنم، شما میتونید با طی این مراحل او رو علاقمند به دینداری بکنید یا نه؟ هر کدوم از آدم‌های متنوعی در اطرافتون هستن، میتونید امتحان کنید. هر کسی هم خودش با نفس اماره خودش درگیره، با ابلیس خودش درگیره، میتونه رو خودش امتحان کنه ببینه این گیرهایی که داره میتونه با این کلیدها برطرف بکنه. گاهی از اوقات به ترتیب وقتی آدم عمل میکنه نتیجه میگیره. دیگه بیشتر از این به معرفی بحث نپردازم. قدم اول برای تزکیه اسمشو گذاشتیم بیقراری. بیقراری که عقل ما اقتضا میکنه. عقل تعریفشو امیرالمومنین علی علیه السلام چی فرمود؟ فرمود عاقبت رو نگاه میکنه، بهتر رو این میبینه که ماندگارتر باشه. عقل چیه؟ میل به انتخاب برتره. خب ما انسانها آدمهایی هستیم دارای عقل و فطرت الهی. با بهرهگیری از عقل و بیداری فطرت در هر کسی یه بیقراری باید پدید بیاد، مگر اینکه سر خودشو کلا گذاشته باشه یا نعوذ بالله عقده ای باشه، گیر کرده باشه یه جایی، یا خیلی کمبود داشته، خیلی غرق شده به یه آرزو و دوست داشتنی، یا مشکلات روحی داره از قبیل تکبر و نمیدونم مشکلات دیگه. اگر آدم سالم باشه بیقرار میشه، پیغمبرم ندیده باشه بیقرار میشه، مثل سلمان فارسی که سالم بود بیقرار بود، خودش رفت پیغمبر رو پیدا کرد، گفت من چمه، یه چی اتفاقی باید بیفته، یه کسی باید بیاد، شما همونی؟ مثل ابوذر که بیقرار بود از دیار خودش آواره شد اومد پیغمبر رو پیدا کرد. بعضی آواره پیغمبرن، بیقرارن. و بعد گفتیم که اگر ما خواستیم کسی رو تربیت کنیم، قبل از اینکه دین رو بهش یاد بدیم، این بیقراری رو اول باید درش ایجاد کنیم. حالا چجوری باید این بیقراری رو ایجاد کرد؟ دوستان بعضن یه سوالهایی میکنن که انگار ما باید تا آخر ماه رمضان سر همین موضوع بیقراری بایستیم با هم بحث کنیم. نمیشه. اینا هر کدوم یه 30 شب صحبت لازم دارن تا آدم به جزئیاتش پی ببره. آقا من بچه‌مو از 7 سالگی چجوری بیقرار بکنم قبل از اینکه معارف دینی رو بهش بدم؟ خب اینا دیگه حالا بحثش جداگانه باید صورت بگیره. و بعد گفتیم این بیقراری در هر کسی میتونه ایجاد بشه. پیامبرا هم اول همین بیقراری رو ایجاد میکنن. بعد تا آخر عمرم هرچه آدم خوبی بشیم بیقراری بازم توت هست، بیقرار مرتبه بالاتری، یعنی تموم نمیشه، این شروع هست ولی پایان نمییابد، همراه انسان باقی میمونه. تو مناجات ائمه هدی علیهم السلام این بیقراری رو دیدیم، روایت هم دیدیم، جان آدمی، قلب انسان بیقرار حقه، تا بهش نرسه آروم نمیگیره. قدم دوم چیه؟ قدم اول بیقراری، قدم دوم جستجو برای یافتن قرارگاه. معلومه دیگه، آدم بیقرار شد بررسی میکنه، عقل به آدم میگه بیقرار شو، تو جات اینجا نیست، بهتر از اینجا باید باشه، دلم گواهی میده بهتر از اینجا جایی هست، ما مال اینجا نیستیم، عقل اینو میگه. بعد فکر میگه بیا دستتو بگیریم بریم فکر کنیم ببینیم قرارگاه کجاست. قدم دوم با تفکره، قدم اول با تعقله، قدم دوم با اندیشیدنه. و اندیشیدن چقدر تو قرآن محترمه، خدا میفرماید خودت فکر کن، خودت فکر کن ببین به چه نتیجه میرسی. دوستان من، به خدا این گناه داره، ما تو مدرسه ها بچه هامونو به جای فکر کردن درباره دین آموزش دینی بدیم، گناه داره، بچه ها زده میشن از دین، و ما قسم خوردیم بچه هامونو از دین زده بکنیم. آخه عزیز من، باید خودش فکر کنه. خدا رو ببین، تو قرآن همه چیزو صریح نگفته، یه جوری گفته بشینی فکر کنی در بیاری خیلی از معانی رو. خدا رو ببین، خود خدا هم تو قرآن میفرماد بشین فکر کن، نمیاد همه چی رو یاد بده. فکر با علم فرق میکنه، علم جای فکر رو نمیگیره. آگاهی جای فکر رو نمیگیره. اگه تو میبینی دو تا آگاهی بدی دیگه این بچه روش فکر نمیکنه، نده اون آگاهی رو بهش، یک کمی هم بذار خودش فکر کنه. ابی نداره ما روش فکر کردن رو یاد بدیم، روش تفکر نقادانه، تفکر منطقی، اینا رو یاد بدیم، ولی نتایج رو ندیم، بذاریم خودش نتیجه بگیره. خیلی مهمه در تعلیمات دینی اینو در نظر داشته باشیم. یه بچه‌ای بحران زده شده بود سالها قبل، مال 15 سال قبله، خیلی خانواده‌اش اصرار کردن شما باهاشون صحبت کن. آقا من اومدم با این بچه صحبت کنم، ببین یه جوان دبیرستانی همه چی خودش بلده، بچه خودکشی کرده، هر چی می‌خواستم بهش بگم از بر بود، بهترش رو به من میگفت، حالا تا یه کمی کم و زیاد، در حد فهم خودش همه چی میدونست. خدایا چه اینجوری بود؟ بعد گفتن که ایشون مادرشون خانم جلسه ای هم. با مادرشون صحبت کنید. فامیلای روحانی محترم به بنده گفتن، اصرار کردن آقا این اصلا آبروی این خونه خوب، خانواده خوب نیست بره، این بچه فرار میکنه از خونه، این بچه خودکشی. آقا یعنی چی؟ خانواده محترم. ما تلفنی خواستیم با مادرشون صحبت کنیم، میگیم ما که نتونست چیزی نفهمیدیم، هر چی هم میخوایم بگیم ایشون بلده. یه دو سه دقیقه بیشتر نشد صحبت کردیم، خسته شدیم، یکم فکر کنم من چرا خسته شدم از حرف زدن با این مادر، دیدم هر چی میخوام بگم نگم از دهنم نپریده، چهار تا جواب درست و حسابی و درشت و حسابی میذاره کف دست من. پیش گفتم راستی مادر، شما با بچه‌تون هم همینجوری صحبت میکنید؟ من خسته شدم از صحبت کردن با شما. و من چیزی نگفتم، حرف حساب زدم. گفتم میشه شما یه مدتی به دخترتون حرف حساب نزنید؟ نگید هیچ. هر چیز بچه‌تون رو گفت، جالبه، نمیدونم واقعا، مهلت بده بهش روش فکر کنه، حتی امکان خطا کردن به بچه‌ت بده. نه من خودم همه رو توجیه میکنم، میگم گفتم حالا بچه‌ت رو توجیه نکن، اینجا دیگه بچه‌ت داره خفه میشه زیر این همه معلوماتی که تو سرش فرستادی. همین تلفن شد و بعد از چند وقت اون روحانی که بنده رو وادار کرده بود به این گفتگو، پرسیدم که چی شد؟ اینا دیگه پیگیری نکردن؟ گفت مثل که خوب شده، یه چیزی شما مثل این که گفته بودی رعایت کرد، خوب شد. ما خفه کردی بچه رو، بذار فکر کنه خودش روش. حضرت ابراهیم خیل الرحمن چجوری مردم رو وادار میکنه به فکر کردن، فکر کردن برای یافتن قرارگاه. اون وضع بهتری که بناس بهش برسیم بیقرارشیم، اون چیه؟ اون چیه؟ اون کجاست؟ کی میتونه دل ما رو ببره؟ ببینید چجوری مرحله ای آموزش میدن فکر کردن رو. فلم ما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هادا ربی فلم ما افلا قال لا احب الافلین. ببینید شب شد، ستاره ها اومدن. ستاره ها تو بیابون خیلی باشکوهن. به ما شهری ها نگاه نکن، محرومیم از آسمون، هم دوده و هم نور در دود دیگه نمیذاره ما آسمون رو ببینیم. اونجا روستا بوده، اون زمان امکانات خوب بوده، آسمون خیلی چراغانی میکرده زمین رو. یه ستاره خیلی درخشنده‌ای که دل میبرد نشون دادن حضرت ابراهیم، فرمودن که هادا ربی، این خدای منه، این خدای منه، خدای همه ستاره هاست، خدای منم هست. مگه نه؟ مگه نه؟ دیگران رو دعوت میکنم، این خدای منه. باشون راه میرفت چند قدم، نگو وای حضرت ابراهیم به ستاره گفتن این خدای منه. ببینید وقتی که ما میگیم باب تفکر رو باز کنیم، تو تفکر باید همه احتمالات رو دقیق بررسی کنیم، میدون بدیم، همون اول نگیم همه غلطه، بذار بریم ببینیم کجا میرسیم. بعد فلان ما افلا، ستاره ها وقتی عرض اندام میکنن که ماه شب 14 نیاد وسط، ماه که بیاد دیگه ستاره ها کم فروغ میشن. ستاره ها کم فروغ شدن، حضرت ابراهیم فرمود لا احب الافلی، من اینی که غروب میکنه افول میکنه دوست ندارم. این افول کرد، زورش کم شد، نه به درد نمیخواد، همه رو داره به فکر وادار میکنه، این خوبه، این خوبه، آره. بعد میگه دیدی این تموم شد، زورش تموم شد، نورش تموم شد، پس خوب نیست. فلان ما رعا القمر بازغن قال هادا ربی، اون ماه اومده داره حکومت میکنه تو آسمون، چه نوری میافشاند. گوه ها این خدای منه، این خوبه، این خدای منه. فلان ما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الظالمین. این هم که افول کرد، افول کننده ها رو من دوست ندارم. خدای دست ما رو بگیم، ما خدای خودمون رو پیدا کنیم. فلان ما رأى الشمس بازغتن قال هادا ربی، خورشید رو دید نه این درسته، این چیه؟ نگاه کن، هادا اکبر، و این خیلی بزرگتره، و این خدا این هست، اونا به چه من به چه دردی میخوره؟ منطق و داد، هادا اکبر، اونی که بزرگتره خداست، حالا خورشید. خب یه عده هم باش میان دیگه، همراهی میکنن، بس روشه ها. فلما افلت قال یا قوم اینی برای ام ما تشرکون، این افول کرد، صدا زد مردم ببین من از این چیزایی که شما انتخاب میکنید خدای خودتون قرار میدید حالم به هم میخوره. یعنی برای اون فارسی خودمونیش میشه حالم به هم میخوره، براعت میجویم، بیزاری میجویم، اینا خیلی ادبیاتیشه که هیچکی سر در نمیاره این چی براعت میجویم. حالا آدمو میگیره اینا چی شما میپرستید؟ من که اومدم باهاتون دیدید که اینا افول میکنن، خب آدم به فکر میکنه میبینه اینا دل نمیبرن. بعد میفرماد انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من میرم سراغ اون خدایی که زمین و آسمون رو خلق کرده. فطر السماوات والارض، ببین حضرت ابراهیم خیل الرحمن با مردم میشینه فکر میکنه، مردم رو پله پله میبره، یه نمونه روش فکر کردنه. ضمن فکر کردن قاعده فکر کردن هم بهش میدی، منطق تفکر رو هم بهش میدی. و متاسفانه نمیتونم بیشتر از این سر موضوع تفکر باقی بمونم، و الا خیلی زیباست. مسئله محور درس بدیم، سر مسئله بمونیم، اول پاسخهای غلط رو بیاریم وسط، معلم دینی که مسئله مطرح نمیکنه پای تخته، موضوع مطرح میکنه، توضیح میده، خیلی از اوقات، نمیگم همیشه، خیلی از اوقات به دانش آموزای خودش جفا میکنه. باید مسئله مطرح کنی، غلط ترین پاسخ ها رو بچه ها تو کلاس بدن، بنویس پای تخته، از این پاسخ های غلط اول دفاع کن، ذهن ها رو مشغول کن، بعد یکی یکی غلط بودن این پاسخ ها رو برسون، بعد کم کم برو سراغ پاسخ های صحیح. همون اولش یکی پاسخ صحیح گفت، حالا اینو میذاریم کنار، برسه به نتیجه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو به تفکر، به تفکری نورانی، به تفکری پرثمر وادار بگردان. لحظات عمر ما رو سرشار از اندیشیدن درباره هدف خلقت، آن قرارگاه نازنین قرار بده. خدایا ما رو با تفکر به خیمه آقا امام زمان علیه السلام برسون. خدایا با تفکر قلب ما رو صفا بده. خدایا توفیق عبادت ارزشمند تفکر به ما عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.